با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اعداد، ادامه فصل 30. انجام نذر یک زن بستگی به پدر یا شوهرش دارد. در اعداد فصل 30 آیه 3 الی 4 می‌خوانیم: هرگاه دختری که هنوز در خانه پدرش زندگی می‌کند برای خداوند نذر کند یا تعهدی نماید، باید هر چه را قول داده است ادا نماید، مگر اینکه پدرش آن را بشنود و او را منع کند. به عبارت دیگر، در صورتی که یک زن نذری کند یا عهدی ببندد، تا زمانی که هنوز مجرد و در خانه پدرش زندگی می کند، پدر می تواند به عنوان مسئول به انجام رسیدن آن نذر یا عهد شمرده شود. اگر پدر سکوت کند و نذری را که دخترش بسته است بشنود، در آن صورت آن نذر بسته شده پابرجا می ماند. اما اگر پدر در مورد آن نذر صحبت کند و با آن مخالف باشد، در این صورت حق به جانب اوست و نذر یا عهد لازم به اجرا نیست. در اعداد فصل 30 آیه 5 می خوانیم: در این صورت نذر دختر خود به خود باطل می شود و خداوند او را می بخشد، چون پدرش به او اجازه نداده است به آن عمل کند. ولی اگر پدرش در روزی که از نذر یا تعهد دخترش آگاه می شود سکوت کند، دختر ملزم به ادای قول خیش می باشد. حال چه اتفاقی می افتد وقتی آن زن ازدواج کرده باشد؟ در اعداد فصل 30 آیه 6 الی 8 می خوانیم: اگر زنی قبل از ازدواج نذری کرده و یا با قول نسنجیده‌ای خود را متعهد کرده باشد و شوهرش از قول او با خبر شود و در همان روزی که شنید چیزی نگوید، نذر او به قوت خود باقی خواهد ماند. ولی اگر شوهرش نذر یا تعهد او را قبول نکند، مخالفت شوهر نذر او را باطل می سازد و خداوند آن نذر را می بخشد. اگر به عنوان مثال یک زن بیرون رفته و بخواهد چیز قیمتی را بخرد و تعهدی برای خرید آن بدهد، شوهر می تواند با انجام این کار موافق نباشد و در این صورت او مسئول پرداخت آن قرارداد خرید نیست. آن نذر پابرجا نبوده و او متعهد به انجام آن نمی باشد. بنابراین می بینید که پدر یا شوهر می توانند به عنوان مسئول برای نذری که یک زن بسته است محسوب شوند، مگر اینکه آنان با آن نذر موافق نباشند. امروزه می بینیم که بعضی مواقع این اصل زیر پا گذاشته می شود. زنانی هستند که فقط در جستجوی پول می باشند. آنان با یک مرد به خاطر پولش ازدواج می کنند. این موضوع گاهی می تواند در زمانی که زن جوانی با مرد پیر ازدواج می کند دیده شود. پس از ازدواج بر طبق قوانین بسیاری از کشورها، زن می تواند به دادگاه برود و در عمل هر چه آن مرد دارد را صاحب شود. من دیدم که بارها این موضوع اتفاق افتاده است. در مورد یک شخص مسیحی اطلاع دارم که پس از مرگ همسرش مدتی مجرد و تنها بود تا اینکه با زنی جوانتر ازدواج کرد و آن زن واقعا فقط به دنبال پول آن مرد بود. این مرد بخش بزرگی از سرمایه‌اش را وقف خدمات بشارتی و سازمان‌های مسیحی کرده بود. اما آن زن جوان پس از مرگ شوهرش توانست تمام قراردادهای بسته شده و خواسته های آن مرد را زیر پا گذاشته و تمام آن سرمایه ها را برای خود به دست آورد، به طوری که آن سازمان های مسیحی هیچ چیز از ارثی که برای آنان تعیین شده بود دریافت نکردند. همچنین مردانی را می شناختم که به من درباره ازدواج با زنانی می گفتند که هر آنچه آن مردان داشتند از ایشان گرفتند. خب این حماقت و نادانی است. خدا میگوید که یک مرد نباید اجازه انجام چنین کارهایی را بدهد. نذر یا عهدی که یک زن بیوه یا طلاق گرفته میبندد بایستی انجام شود. در اعداد فصل 30 آیه 9 میخوانیم: اگر زن بیوه‌ای یا زنی که طلاق داده شده باشد نذر یا تعهدی کند، باید آن را ادا نماید. یک زن بیوه بایستی خودش به نذر یا عهدش وفا کرده آن را انجام دهد. نذری که می کند پا بر جا می ماند. دقت می کنید که این جزئیات برای خدا چقدر مهم می باشد؟ او می خواهد که قومش همیشه به قولشان وفا کنند و نسبت به انجام آنچه می گویند متعهد باشند. خدا قولها و وعده های خود را نگه می دارد و او از فرزندانش انتظار دارد که ایشان نیز به نذرها و قولهای خود وفا کرده و آنها را نگه دارند. او با ابراهیم عهدی را بست، به داوود قول و وعده ای را داد. خدا به عهد و قولهای خود وفا می کند. او آنها را در گذشته نگه داشته است و در آینده نیز به قول و وعده های خود عمل خواهد کرد. در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16 می‌خوانیم: زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه فرزند خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید یابد. این کلام خداست، قول و وعده خدا به شما و من، و کلام خدا پا بر جا می‌ماند. او وعده و قول داده است که شما را نجات خواهد داد. اگر به او در مسیح اعتماد کنید، آن قول او پابرجا است. داستان زنی را به یاد آورید که قبلا هم تعریف کردم. زنی اسکاتلندی پسری بی ایمان داشت که پس از اتمام دوره دانشگاهی با نظریه ها و افکاری جدید به خانه برگشته بود و به مادرش می گفت: در این دنیای بیکران جان تو هیچ ارزشی ندارد. آن زن مدتی در مورد این گفته فکر کرد و بعد پاسخ داد: موافقم که جان من آنقدر ارزشی ندارد، اما اگر جان من از دست برود، خدا بایستی بیشتر از من از دست بدهد. خدا آبروی خود را از دست می دهد، چون او گفت که مرا نجات خواهد داد اگر به او اعتماد داشته باشم. دوستان عزیز، خدا روی سخن خود می ایستد و به قول خود وفا می کند. خدا مجبور نیست قسم بخورد. آنچه او باید انجام دهد این است که بگوید و به حقیقت بپیوندد. برای خدا کافی است که بگوید و انجام شود. او میخواهد افرادی که در اینجا روی زمین او را نمایندگی و معرفی میکنند چنین اشخاصی باشند. اگر نذر یا قول و وعده ای را بسته اید، به آن عهد و پیمان یا نذر وفا کنید. امروز این نوع از مسئولیت پذیری بایستی توسط مسیحیان در این دنیا قابل مشاهده باشد و آن را نمایان سازند. شنوندگان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 30 از کتاب اعداد به پایان میرسد و هم اکنون از شما دعوت میکنیم به بررسی فصل 31 از کتاب اعداد توجه بفرمایید. کتاب اعداد فصل 31، موضوع اصلی این فصل داوری مدیانی ها می باشد. به خاطر داشته باشید که ما با موضوعاتی روبرو هستیم که مربوط به نسل جدیدی است که از دوران سرگردانی در بیابان بیرون آمدند. بسیاری از آنها وقتی در ابتدا حرکت شروع شد، کودک یا نوجوان بودند. بعضی در دوره دبستان، بعضی در دوره دبیرستان و بعضی هم حتی هنوز به دنیا نیامده بودند وقتی که قوم اسرائیل سفر در بیابان را شروع کرد. خدا این نسل جوان را برای ورود به سرزمین موعود آماده می کند. به یاد دارید که مدیانی ها به موآبیان ملحق شدند در این که بلعام را استخدام کنند تا قوم اسرائیل را لعنت کند و بعدن هم ایشان قوم را به سوی زناکاری و شهوترانی تشویق کردند. بر طبق اعداد فصل 25 آیه 6 تا 16 داستان تنها یک زن به نام کوزوبی که در این وسوسه و فریب دادن قوم نقش داشت نوشته شده است. پس از این جریان در اعداد فصل 25 آیه 17 الی 18 خواندیم که خدا به قومش دستور داد مدیانی ها را هلاک کنند، چون ایشان با حیله و نیرنگ هایشان شما را نابود می کنند. آنها شما را به پرستش بعل فقور می کشانند و گمراه می نمایند. چنان که واقعا مرگ کوزوبی این را ثابت می کند. مدیان در دوره سرگردانی در بیابان نماد و سمبولی از دنیا است. امروزه برای فرزندان خدا بایستی یک جدایی روحانی از دنیا وجود داشته باشد. فرزند خدا باید از نظر روحانی از دنیا بدور بوده و خود را جدا سازد. داوری مدیانی ها. اکنون ما به آخرین کار رسمی موسی می رسیم. وقتی به کتاب تثنیه رسیدیم، شاهد آخرین کار خصوصی موسی خواهیم بود. یکی از آخرین کارهای رسمی موسی این جنگ بر علیه مدیانی ها می باشد. در اعداد فصل 31 آیه 1 الی 3 می خوانیم: خداوند به موسی فرمود از مدیانی ها به دلیل اینکه قوم اسرائیل را به بت پرستی کشانده اند انتقام بگیر. پس از آن تو خواهی مرد و به اجداد خود خواهی پیوست. پس موسی به قوم اسرائیل گفت عده‌ای از شما باید مسلح شوید تا انتقام خداوند را از مدیانی ها بگیرید. اکنون خدا به موسی فرمان می دهد که بر علیه آنان بجنگد. او قصد دارد که قوم اسرائیل را پیروز گرداند. آنها بایستی با شدت بر علیه مدیانی ها عمل کنند. در اعداد فصل 31 آیه 6 می خوانیم: صندوق عهد خداوند و شیپورهای جنگ نیز همراه فینیهاس پسر ایلازر کاهن به میدان جنگ فرستاده شد. موسی 12,000 مرد، یعنی 1,000 مرد از هر طایفه اسرائیل را برای جنگیدن می فرستد. ابزار مقدس، اشیا و اسباب و اساسیه خیمه عبادت بایستی به همراه برده شوند که نمایانگر این می باشند که این جنگ یک مبارزه روحانی است. در اعداد فصل 31 آیه 7 الی 8 می خوانیم: تمام مردان مدیان در جنگ کشته شدند. 5 پادشاه مدیان به نامهای آوی، راغم، سور، هور و رابع در میان کشته شدگان بودند. بلعام پسر بوعر نیز کشته شد. پادشاهان مدیان قتل عام شدند و در اینجا مرگ بلعام نبی را می‌بینیم. خدا به قوم اسرائیل بر مدیانی‌ها پیروزی می‌دهد. قبل از ورود به سرزمین موعود در اینجا شاهد داوری خدا بر علیه اقوام غیر یهودی می‌باشیم. این همان چیزی است که در ایام قبل از آمدن مسیح اتفاق خواهد افتاد. قوم اسرائیل که اکنون با مشکلات زیادی روبرو می باشند، در دوران 1,000 ساله در سرزمین موعود زندگی کرده و از صلح و آرامش برخوردار خواهند شد. اما اکنون در اینجا با مشکلی روبرو می شویم. در اعداد فصل 31 آیه 9 می خوانیم: آن وقت سپاه اسرائیل تمام زنان و بچه ها را به اسیری گرفته، گله ها و رمه ها و اموالشان را غارت کردند. بر طبق آیه 49 خدا به آنان یک پیروزی چشمگیر و عظیم می دهد، به طوری که آنها حتی یک مرد را نیز از دست ندادند. در اعداد فصل 31 آیه 14 الی 16 می خوانیم: ولی موسی بر فرماندهان سپاه خشمگین شد و از آنها پرسید چرا زنان را زنده گذارده اید؟ اینها همان کسانی هستند که نصیحت بلعام را گوش کردند و قوم اسرائیل را در غوفر به بت پرستی کشاندند و قوم ما را دچار بلا کردند. هنوز هم قوم اسرائیل با مشکل بزرگی روبرو است. در عرض یک شب خدا این قوم را از اسارت مصر بیرون آورد، اما برای خدا 40 سال طول کشید تا فرهنگ و اخلاقیات مصر را از درون آنها خارج کند. و حتی حالا بعد از اینکه آنان توسط حیله و نیرنگ بلعام و راهنمایی هایشان به مدیانی ها به بت پرستی و زناکاری کشیده شدند، هنوز نیز در حین این جنگ زنهای مدیانی را به اردوگاه های خود وارد می کنند. این مشکل دنیایی بوده است. این اسارت دنیا می باشد. اشتباه نیست که در دنیا باشیم. اینجا جایی است که خدا ما را قرار داده است. نکته اصلی و مهم این است که آیا دنیا درون ما، درون قلب ما و زندگی ما است یا نه؟ خداوند می خواهد در این دنیا باشیم، ولی از این دنیا نباشیم و دنیا در ما زندگی نکند. درس مهم این فصل این است که ما را دعوت به جدایی روحانی از دنیا می کند. شما در کجا قدم بر می دارید؟ آیا در نور قدم بر می دارید؟ آیا در کلام خدا هستید؟ آیا در مشارکت با مسیح می باشید؟ برای یک فرزند خدا توجه به آن نکته بسیار مهم است. دوستان عزیز، در اینجا نیز مطالعه و بررسی فصل 31 از کتاب اعداد به پایان می رسد و همکنون به بررسی فصل 32 از کتاب اعداد توجه بفرمایید. کتاب اعداد فصل 32. موضوع اصلی این فصل عبارت است از رعوبین و جاد سمت اشتباه رود اردن را درخواست می کنند. این فصل در ارتباط با قبیله هایی می گوید که نیمه قلبشان را به خدا سپرده بودند. رعوبین و جاد و نیمی از قبیله منسی خواهان در اختیار گرفتن سمت اشتباه رود اردن شدند. این واقعه برای ما یک درس و کاربرد روحانی مهم و قابل توجه دارد، به طوری که توجه کرده و خواهیم دید که رود اردن نماد و سمبولی از مرگ و قیام مسیح می باشد. رعوبین و جاد سمت اشتباه رود اردن را درخواست می کنند. در اعداد فصل 32 آیه 1 الی 5 می خوانیم: وقتی قوم اسرائیل به سرزمین یعزیر و جلعاد رسیدند، قبیله های رعوبین و جاد که صاحب گله های بزرگ بودند، متوجه شدند که آنجا برای نگهداری گله محل بسیار مناسبی است. بنابراین نزد موسی و ایلازر کاهن و سایر رهبران قبایل آمده گفتند: خداوند این سرزمین را به قوم اسرائیل داده است، یعنی شهرهای عطاروت، دیبون، یعزیر، نمره، حشبون، الاله، شبام، نبو و بعون. این سرزمین برای گله های ما بسیار مناسب است. تقاضا داریم به جای سهم ما در آن سوی رود اردن این زمین ها را به ما بدهید. موسی از درخواست آنان نگران و ناراحت می شود. اعداد فصل 32 آیه 6 الی 7 ادامه می دهد: موسی از ایشان پرسید: آیا منظورتان این است که شما همینجا بنشینید و برادرانتان به آن طرف رود اردن رفته بجنگند؟ آیا می خواهید بقیه قوم را از رفتن به آن طرف رود اردن و ورود به سرزمینی که خداوند به ایشان داده است دل سرد کنید؟ او به طور صریح و آشکار در مورد یأس و دلسردی قوم صحبت می کند. وقتی 40 سال پیش آنها گزارش افرادی را که برای بررسی سرزمین موعود رفته بودند را شنیدند و جریان این واقعه را برای آنان تعریف می کند. در اعداد فصل 32 آیه 8 الی 9 می خوانیم: این همان کاری است که پدران شما کردند. از قادش برنه ایشان را فرستادم تا سرزمین موعود را بررسی کنند. اما وقتی به دره اشکول رسیدند و آن سرزمین را دیدند، بازگشتند و قوم را از رفتن به سرزمین موعود دلسرد نمودند. به یاد داشته باشید که این نسل جدید است که موسی با ایشان صحبت می کند. آنان در آن زمان بسیار کوچک بودند که اکنون بتوانند تجربیات آن موقع را به یاد آورند و موسی جریان وقایع را با آنان در میان می‌گذارد. در اعداد فصل 32 آیه 10 الی 13 می‌خوانیم: به همین علت خشم خداوند افروخته شد و قسم خورد که از تمام کسانی که از مصر بیرون آمده اند و بیشتر از 20 سال دارند، کسی موفق به دیدن سرزمینی که به ابراهیم، اسحاق و یعقوب وعده داده بود نشود، چون آنها با تمام دل از خداوند پیروی نکرده بودند. از این گروه تنها کالیب پسر یفنه قنزای و یوشع پسر نون بودند که با تمام دل از خداوند پیروی نموده قوم اسرائیل را تشویق کردند تا وارد سرزمین موعود بشوند. خداوند 40 سال ما را در بیابان سرگردان نمود تا اینکه تمامی آن نسل که نسبت به خداوند گناه ورزیده بودند مردند. موسی میترسد که این نسل جوان اشتباه پدران خیش را دوباره تکرار کنند. اعداد فصل 32 آیه 14 الی 15 ادامه میدهد: حالا شما نسل گناهکار جای آنها را گرفته اید و میخواهید غضب خداوند را پیش از پیش بر سر قوم اسرائیل فرود آورید. اگر اینطور از خداوند رویگردان شوید، او باز قوم اسرائیل را در بیابان ترک خواهد کرد و آن وقت شما مسئول هلاک تمام این قوم خواهید بود. شما به خوبی می توانید ترس موسی را در اینجا درک کنید. پس از تحمل سختی ها و یأس های 40 سال به سر بردن در سرگردانی و وحشتناک در بیابان، فکر و اندیشه این که دوباره ورود به سرزمین موعود با شکست مواجه شود به نظر بسیار هراسناک است. دوستان عزیز، در برنامه آینده به ادامه این ماجرای هیجان انگیز توجه خواهیم کرد و خواهیم دید که موسی در نهایت به درخواست آنان چه پاسخی می دهد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.